بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 83 اصول کلام در بحث نهی بود که آیا نهی مقتضی فساد عبادت و معامله هست یا نیست، قسمت عبادات پایان پذیرف، قسمت معاملات باقی مانده است. تا رسیدیم به این که برای ادعای کسانی که قائلند به این که نهی در معاملات باعث فساد می شود و مقتضی فساد است، به روایتی استدلال کرده اند و آن روایت زراره بود: عبدی بدون اذن مولای خود ازدواج می کند، از امام میپرسند این ازدواج و نکاح صحیح است یا فاسد. اهل سنت گفتند فاسد است. امام فرمودند انه لم یعص الله انما عصا سیده. علت عدم فساد نکاح این عبد را عدم اسیان این عبد قرار دادند. فرمودند اسیان خدا نشده است، بنابراین در هر عقدی که اسیان الله بشود، اسیان خدا بشود، آن عبادت، آن معامله باطل است و آن عقد فاسد است. کیفیت استدلال به همین شکلی که بیان شد در جلسه قبل هم اشاره کردم، اما در این جلسه از این استدلال پاسخ می دهیم و عرض می کنیم به این که همانطور که مرحوم آخوند و محققین فرمودند این استدلال تمام نیست، به جهت این که این روایت از بحث تحریم و تکلیف تحریمی مولوی اجنبی است، ارتباطی با بحث نهی تحریمی ندارد، ارتباطی با نهی تحریمی تکلیفی ندارد، بلکه مربوط به نهی وضعی است و حرمت وضعی و اسیان وضعی. نکاحی که در مورد روایت ذکر شده است نکاحی است که مورد امضای شارع است. این نکاح همانند نکاح در عده نیست که شارع مقدس آن را امضا نکرده است. امضا کردن شارع و امضا نکردن حکم وضعی است، نه حکم تکلیفی. پس بنابراین این عقدی را که عبد بدون اذن سید و مولای خود انجام داده است، نامشروع نیست بلکه مشروع شرعی است. و امام علیه السلام کلمه معصیت را در مقام بیان حکم وضعی بیان کرده اند، نه در مقام بیان حکم تکلیفی تحریمی. انما عصا سیده یعنی مطابق با قاعده عمل نکرده است، میخواسته است اذن بگیرد، اذن نگرفته است. لم یأس الله یعنی با مجعول و مشروع شارع مقدس مخالفت و اسیان نکرده است، این عقد مقتضی صحت رو دارد شرعاً. عقدی است که دارای ایجاب و قبول است و مورد امضاست، نهایتاً یک مانعی دارد که آن مانع عدم اذن است و با اجازه بعدی جائز می شود و نافذ. نتیجتاً این روایت در مقام بیان معصیت نسبت به حکم وضعی است. و معصیتی نسبت به سید و مولای عادی انجام گرفته است که از جهت وضعی مطابق با قاعده نبوده، ولی از جهت شرعی اساس عقد عقدیست مجاز، چون معصیت خدا به معنای وضعی صورت نگرفته است. این عقد ممضای شارع است، مجعول شارع است. بر این اساس باید بگوییم این روایت یا ظاهر در معصیت وضعی است کما هو الحق و ظهوری در معصیت تکلیفی ندارد، یا اصلا هیچ ظهوری ندارد، نه ظهور در معصیت وضعی نه در ظهور در معصیت تکلیفی. همانطور که صاحب جواهر به این نکته اشاره می کند، نتیجتاً روایت مبهم است، باید کنار گذاشته شود. گرچه همان چه که اول گفته شد ظهور در معصیت وضعی دارد، نه مزیر معصیت تکلیفی و تحریمی. در نتیجه از این روایت نمی توانیم به نفع مستدل استفاده کنیم. آنچه که مستدل به صدد آن بود این بود که از این روایت استفاده کند نهی تحریمی را و بگوید نهی تحریمی مقتضی فساد معامله است، که چنین چیزی از این روایت استخراج نمی شود. و مؤید این مطلب و این بیان همان فرمایش صاحب کفایه است که می فرماید اگر نهی در این روایت نهی تکلیفی بود، چگونه می توانستیم بین عصیان مولا با عصیان خدا تفکیک قائل شویم؟ چگونه تصور می شد انفکاک عصیان سید از عصیان الله تبارک و تعالی؟ به جهت این که اگر نهی تحریمی در این جاملات بود، با تحقق معصیت مولا معصیت خدا هم اتفاق می افتاد. این که فرمود حضرت سلام الله علیه انما اساسی لم یأس الله اساسی ده، بنابراین معصیت وضعی است، و الا اگر معصیت تکلیفی مولوی می بود و عبد یعنی عبد عادی عبد مولای عادی معصیت خدا را انجام می داد و حرمتی از طرف شارع می آمد، دیگر صحیح نبود امام بفرماید اساسی ده لم یأس الله. این مطلب تا به اینجا واضح است، لیکن مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه در این وادی گرفتار تطویل، نظر این حقیر تطویل بلا طائل شده است، و در نتیجه هم باز رسیده است به همین نکته که روایت اجنبی از ما نحن فیه. استدراک کن. نعم، اگر این روایت دلالت کند بر این که نهی وضعی است و اگر ما بتوانیم از این روایت استخراج کنیم که شارع مقدس مثلا عقدی را امضا نکرده است، از نهی وضعی هم میتوانیم کشف فساد کنیم و بگوییم معامله فاسد است. و به عبارت اخرى، نهی وضعی به معنای عدم امضاء شارع نسبت به یک معامله مساوی است با فاسد بودن اون معامله. اما آنچه که در این روایت هست، حضرت سلام الله علیه نهی وضعی را نفی می کند و می فرماید لم یأس الله. لم یأس الله یعنی عدم امضاء اشاره اینجا نبوده است، امضاء اشاره بوده است. خلاصه سخن آن که این روایتی که ذکر شد و نظائر این روایت که مرحوم آخوند به آنها اشاره می کند لکن روایات را ذکر نمی فرماید، که از نظر سیاق همانند این روایات هست، روایت هست، تمام این روایات در مقام بیان فرق بین معاملات ممضا از قبل شارع و معاملاتی که امضا نشده است از طرف او. تفریق و ایجاد فرق بین معاملاتی که از طرف شارع امضا می شوند و معاملاتی که از طرف شارع امضا نمی شوند. مثلا نکاح در عده، نکاح در عده که از معاملاتی است که مورد امضای شارع نیست، چون مورد امضای شارع نیست فاسد است. و اما این معامله که ازدواج عبد بدون اذن مولای خود است، از نظر شرعی مورد امضا است. پس قاطبه روایاتی را که در کنار این روایت زراره مرحوم آخوند به آنها اشاره می کند، در مقام بیان حکم وضعی، حرمت وضعی و حلیت وضعی هستند. و نتیجه این روایات آن است که برای ما مشخص می کند کجا یک معامله ممضای شارع هست و کجا نیست. بعضی از اعازم برای این نکته قرائنی را ذکر کردن، یعنی برای این که بگویند این روایت دلالت دارد بر این که عصیان در این روایت عصیان وضعی است نه تکلیفی، حکم وضعی است نه حکم تکلیفی، قرائنی را ذکر کردن. یکی از اون قرائن جمله اذا اجازه جازه. حضرت فرمودن اگر این مولا اجازه بدهد معامله و عقد نافذ قرار میگیرد. این جمله دلالت دارد بر حکم وضعی، زیرا هیچگاه اسیان تکلیفی، مخالفت با حرمت تکلیفی به وسیله اجازه که مرتفع نمی شود، اجازه مکلف نمی تواند تکلیف تحریمی شارع مقدس رو برطرف کنه. اگر موضوعی و فعلی حرمت تکلیفی پیدا کرد و عصیان تکلیفی در او تحقق پیدا کرد، دیگر با اجازه که تغییر نمی کنه. الشیء لا ینقلب اما هو علیه. این یک قرینه. پس خود جمله اذا اجازه جازه، اگر مولایش و سیدش اجازه دهد ازدواج او نافذ است، قرینه است بر این که داستان این روایت و محتوای این روایت بیان حکم وضعی است بیان حرمت وضعی است، بیان عصیان وضعی است. قرینه دوم این است که اگر عصیان و نهی در این روایت تکلیفی می بود، نکاح مخالف با شارع قرار می گرفت، این نکاح مخالف بود با حکم پروردگار، حکم شارع. با اینکه فرض این است که نکاح بدون اذن شارع تحقق پیدا نکرده در محتوای این روایت، تا بعد مخالفت حکم شارع رو مشاهده کنیم. بنابراین جمله انه لم یعص الله و انما عصا سیده حکایت میکنه از حکم وضعی، نه تکلیفی، چون بحث تکلیفی اینجا نیست، اشاره‌ای به تکلیف نشده است. چون اگر تکلیف می بود مخالفت با شارع اتفاق می افتاد. وقتی مخالفت با شارع اتفاق می افتاد، امام علیه السلام نمی فرمود لم یأس الله، می فرمود عصا الله. و بعد نتیجه‌ای که شما می خواستید از این روایت بگیرید می گرفتید، ولی اینطوری نیست. و جمله تو انه لم یأس الله و انما عصا سیده حاکیتون عن الحکم الوضعی دون تکلیفی، ای عصا فی الوضع بالنسبت الى سیده دون الشارع. عصا فی الوضع بالنسبت الى سیده دون الوضع بالنسبت الى شارع، مورد امضای شارع و غیر ممضای سید است و مولای عادی است. به جهت اینکه شارع این عقد رو امضا کرده با فرض اذن سید یا اجازه سید، ما در فقه این رو شکل محرز و واضح داریم که عقد با اذن یا اجازه، مورد امضای با اذن سید یا اجازه سید، مورد امضای شارع است. فالروایتو فی مقام بیان الوضع دون تکلیف و تحریم. سومین شاهد و قرینه بر این که اینجا عصیان وضعی است نه عصیان تکلیفی، این است که ما نمی توانیم در رابطه با سید عصیان وضعی در نظر بگیریم و در رابطه با شارع عصیان تکلیفی. چنین فرضی در این روایت غلط است، به جهت این که عصیان در سید وضعی است. چرا وضعیه؟ لأنه لم یستأذن، اجازه نگرفت. خب اگر وضعی هست فلا بد من کونه فی الشارع ایضا وضعیا، باید عصیان در رابطه با شارع هم وضعی باشه، به جهت این که آنچه که در این روایت برای سید ثابت شده برای مولای عادی نسبت به شارع مقدس منتفی گردیده است، منفیه طبق ظاهر روایت. یعنی یه چیزی در مولای عادی و سید ثابت شده و همان چیز از شارع مقدس نفی شده است. عصا سیده ولم یأس الله، عصا سیده یعنی عصیان در وضع، اذن نگرفته. لم یأس الله یعنی عقد او مورد امضای شارع است. پس بنابراین لازمه مقابله و لازمه تقارن بین این دو و لازمه هماهنگی بین آنچه که در مولای عادی ثابت شده است همان چیز باید از شارع نفی بشود، این است که اسیان اسیان وضعی باشد، نه اسیان تکلیفی تحریمی. با توجه به این شواهد آنچه در نتیجه باید گفت، این روایت نمیتواند برای قائلین به فساد در باب معاملات دلیل قرار بگیرد، به جهت اینکه این روایت از حریم موضوع ما نهنفی که نهی مولوی تحریمی است خارج و اجنبی از ما نهنفی است. این روایت مخصوص بیان اوضاع و احوال احکام وضعیه است در باب معاملات، و اختلاف ما و نزاع ما در باب نهی مولوی تحریمی است. فخلاصة الكلام في الرواية ان النهي فيها وضعي و انه يدل على عدم منع مطلق من ناحیه الشارع. خلاصه سخن در این روایت این است که این روایت میگوید هیچگاه منع مطلق از ناحیه شارع صادر نمی شود، بلکه منع شارع مشروط به عدم اذن سید است. اگر بخواد منع بکنه، مشروط است به این که مولای عادی اذن نداشته باشه. اما اگر اذن آمد، حالا اذن به دو صورت تحقق پیدا می کند، اول کار آخر کار. اگر اجازه ندهد، مثلا اذن نداده است ازدواج را منعقد کرده، بعد سید اجازه نده، اگر اجازه نداد، الله تبارک و تعالی شارع مقدس منع می کنه. پس منع شارع از عقد در صورتی است که اذن و همچنین اجازه هیچ کدام در مورد معامله عبد وجود نداشته باشد، در اون صورت شارع مقدس منع میکنه. منع میکند یعنی دیگه عقد رو امضا نمیکند. و علی کل حال الکلام فی هذه الروایه و امثالها کلام فی الوضع لا فی التکلیف و تحریم. این بود یکی از این ادله‌ای که برای قائلین به اقتضاء فساد در باب معاملات ذکر شد، و این روایت که نتوانست به نتیجه برسد. یکی دیگر از ادله‌ای که برای قائلین به اقتضاء فساد در باب معاملات ذکر شده است این است که گفتن اگر نهی تعلق بگیرد به سبب یا مسبب دال بر فساد است، از جهت اینکه هنگامی که سبب ملکیت یا نفس مسبب مبغوض باشه در نزد شارع، چگونه می شود سببیت سبب را یا ملکیت را پذیرفت؟ اگر مسبب یعنی ملکیت مثلا در باب بیع مبغوض شارع قرار گرفت، چگونه می توانیم این سببیت را بپذیریم و عقد را بگوییم صحیح است و فاسد نیست؟ یا ملکیت رو چگونه بپذیریم که این ملکیت صحیح است؟ از طرفی هم احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفی هستند. پس نفس حکم تکلیفی یعنی لا تبع مثلا دلالت دارد بر فساد سبب و مسبب. فساد سبب و مسبب، اینم یکی از ادله کسانی است که میگویند نهی در باب معاملات مفسد معامله است. این استدلال هم ناکام هست و مخدوش، به جهت این که نهی شارع هیچگاه به فعل خودش از جهت سببیت و مسببیت در باب معاملات تعلق نمیگیرد، بلکه نهی شارع تعلق میگیره به فعل مکلف، نه به سببیت و مسببیت. بنابراین منافاتی نیست بین این که نه تعلق بگیرد به فعل مکلف از ایجاد سبب مثلا، ولی اثر مترتب شود بر این سبب و مسبب، و اگر مترتب شد این اثر میتواند محبوب باشه برای خدا، سببیت و مسببیت تحقق پیدا کرده. نهایتاً فعل مکلف در خارج مورد نهی قرار گرفته. مثلا زهار به نفسهی محرم است، زهار فی نفسه محرم است، با این که محرم است اگر در عالم خارج تحقق پیدا بکنه اثر برش مترتب میشه، که او اثر چیه؟ بینونه و وجوب کفاره. و همچنین نهی به نسبه با مسببم به همین شکل است، منهیون عن ایجاد ملکیت است از طرف مکلف، نه ترتب اثر بر ملکیت شرعا در صورتی که واقع بشه. پس اینجا مغالطه شده است در باب متعلق نهی، نهی که مستقیم به سببیت و مسببیت نمیخورد، چون سببیت و مسببیت اعتبار شرعی است، اعتبار شرعی مورد نهی قرار نمیگیرد، فعل شارع است. آنچه که مورد نهی قرار گرفته است عمل کرد مکلف است در خارج، ایجاد سببیت، ایجاد مسببیت، اون ایجاد مورد نهی قرار میگیرد، میشود فعل مکلف مبغوض باشد ولی سببیت و مسببیت تحقق پیدا کنه و اثر برش مترتب شود. و شاهد و علی ذلک فی الشریعت المقدسه مثل همین زهار که مورد نهی است، ولی وقتی مکلف اون نهی رو نسبت به فعل خودش عصیان می کند، سببیت و مسببیت رو تولید می کند، این سببیت و مسببیت میشه مرضی شارع، و اگر مرضی شارع نمی بود آثار بر او مترتب نمی شد، بینونت، جدا شدن زن از مرد و همچنین کفاره دادن در باب زهار. اینم دلیل دوم. انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله، و السلام علیکم و رحمت الله.